اول صبحانه با خبر امروز. صدور حکم دادگاه کانادا مبنی بر عمدی و تروریستی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی. مقام‌های ایران میگویند دادگاه عالی اونتاریو صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. استقبال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از پیشرفت مذاکرات احیای برجام، همزمان مهلت توافق موقت میان ایران و آژانس به پایان رسید.
همین بی سرپناهی، بی نشونی، اصلا به عنوان پناهبر سیاسی 6 ساله داره اینجا فعالیت می‌کنه.
تجمع شماری از پناهجویان ایرانی در مقابل دفتر سازمان ملل در اربیل. معترضان میگویند سال‌هاست که به حال خود رها شدند. و نگاهی به مستند سیران آتش، جنسیت، انقلاب و اسلام، روایتی درباره زنی که امامت مسجدی در آلمان را بر عهده دارد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 1 خرداد 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در پی اعلام حکم دادگاه عالی اونتاریو در کانادا مبنی بر عامدانه و تروریستی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، وزارت خارجه ایران این حکم را رد کرد. شبکه CBC کانادا گزارش داده که 4 نفر از بازماندگان قربانیان پرواز 752 به صورت علنی به همراه فردی که نخواست نامی از او برده شود علیه ایران در دادگاه اونتاریو شکایت کردند. دولت ایران حاضر نشد نماینده به این دادگاه بفرستد و در مقابل اتهامات از خود دفاع کند. پرواز 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین 18 دی ماه 1398 با 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن که اکثرا ایرانی و شهروندان دو تابعیتی ایرانی کانادایی بودند جان باختند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
معلوم این هواپیما
سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران ایران تعمدی و تروریستی بوده است. این حکم دادگاه عالی اونتاریو در کشور کانادا است که روز پنجشنبه اعلام شد. این حکم به دنبال شکایت 4 نفر از بازماندگان قربانیان هواپیمای پرواز 752 صادر شد. البته حکومت ایران کسی را برای دفاع از اتهامات وارد شده به دادگاه نفرستاده بود. سازمان هوایی ایران اسفندماه گذشته طی گزارشی سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران در دیماه 98 را خطای انسانی خوانده بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم دیروز رأی دادگاه عالی اونتاریو را بی‌پایه و اساس خواند. مارک آرنولد و جوانا آرنولد که وکالت خانواده‌های قربانیان پرواز 752 را بر عهده دارند در کنفرانس خبری که به صورت مجازی دیروز برگزار شد ابراز امیدواری کردند که رأی دادگاه عالی کانادا مسیر پرداخت غرامت به خانواده قربانیان را هموار کند. مارک آرنولد در پاسخ به اظهارات اخیر آقای خطیب‌زاده مبنی بر فاقد صلاحیت بودن دادگاه عالی کانادا مستقیما حکومت ایران را خطاب قرار داد و از مقامات این کشور خواست که اگر شواهدی برای اثبات خلاف رأی دادگاه دارند ارائه دهند.
با شما هستم وزیر خارجه ایران و رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای. آقایان، من شما را دعوت می کنم که در دادگاه حضور پیدا کنید و یک وکیل محلی به خدمت بگیرید تا شاید یکی از قضات ما کمکتان کند به عدالتی را که به دنبالش هستید برسید.
هواپیمای اوکراینی پرواز 752 صبح 18 دی ماه 98 بعد از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی تهران سرنگون شد. مقامات ایران بعد از 3 روز انکار اعلام کردند که به اشتباه این هواپیما را هدف قرار دادند. استفاده از 2 موشک برای سرنگونی هواپیما و پنهانکاری و عدم شفافیت حکومت ایران در ارائه مدارک کافی به تیم تحقیقاتی کانادا و اوکراین عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی را تقویت کرده است. پیشتر هم اولکسی دانیلوف دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین مدعی شده بود که در جریان سفرش به تهران علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تلویحاً تایید کرده بود که سپاه پاسداران به صورت عمدی به هواپیمای اوکراینی شلیک کرده و با ساقط کردن هواپیما قصد جلوگیری از افزایش تنش منطقه‌ای بین ایران و آمریکا را داشتند. مقامات ایران گفته‌های آقای دانیلوف را رد کردند و او را به فضاسازی‌های سیاسی و تحریک عواطف متهم کردند. پیشتر شماری از خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دلیل آنچه نادیده گرفته شدن دادخواهیشان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان کردند به کارزاری پیوستند که هدفش تحریم انتخابات ریاست جمهوری 1400 است.
خاطر همسر عزیزم سهند، دختر 5 سالم صوفی، الوند و نگار عزیزم که با موشک‌های سپاه از بین رفتن.
مهران کریمی، رادیو فردا.
به خاطر اینکه دخترم نیلوفر و دامادم سعید طهماسبی توسط موشک‌های سپاه به قتل رسیدن.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400، خانواده های برخی از کشته شدگان و اعدامی ها در ایران تأکید بر تحریم صندوق رأی را نتیجه نادیده گرفتن حق اعتراض و دادخواهی آنها از سوی جمهوری اسلامی دانستند. برای گفتگو در این رابطه فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان همراه ماست. آقای سرکوهی، بحث ها زیاد هست این روزها درباره تحریم انتخابات. بنمایه استدلال این جریان درباره بی اثر بودن نتیجه انتخابات چیست؟
خب ببینید، از چند نظر میشه بررسی کرد. اصولا به کارگیری واژه انتخابات در مورد اون چیزی که در ایران در این دهه های اخیر بوده درست نیست، چون لازمه انتخابات این است که همه شهروندان حق داشته باشن نامزد بشن. میدونیم که اینطور نیست، شورای نگهبان صافی میگذارد، بعد آزادی احزاب، آزادی رسانه ها به ارائه برنامه و همه اون چیزی که استلزامات یک انتخابات هست در اون ایران وجود نداره. بیشتر به یک نوع رای گیری هستش، یعنی مردم رو به رای دهنده منفعل تقلیل میدن، فهرستی رو جلو اونا میذارن و میگن به یکی از اینا رای بدید. این از نظر نظری. از نظر عملی هم شما اگه نگاه بکنین، از در این دهه‌های اخیر هر بار که به مردم گفتن که به اصطلاح بین بد و بدتر انتخاب بکنین یا مثلا به این رای بدید که اون یکی نیاد، یعنی یک به اصطلاح استراتژی مبتنی بر ترسوندن مردم به اصطلاح چیز انتخابات بوده و مردم رأی دادن، هیچ کدوم از خواسته هاشون عملی نشده و این تجربه رو کردن در دولت روحانی، در دولت رفسنجانی، احمدی نژاد و غیره. و در نتیجه پرسش این هستش که اون بدتر هم که میاد شبیه بده، بد هم که میاد شبیه بدتره و هیچ اتفاق خاصی نمیاد.
اما از سوی دیگه علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس ایران که از داوطلبان 13 انتخابات ریاست جمهوری هست، با حضور در شبکه اجتماعی کلاب هاوس به پرسش‌های مخاطبانش پاسخ گفته. آقای لاریجانی درباره پخش برنامه امنیتی هویت از تلویزیون ایران گفته که من دیر متوجه این برنامه شدم و میپذیرم که اشتباه بوده. با این پرسش شروع کنیم که برنامه هویت یا برنامه‌های نظیر او مانند چراغ یا کنفرانس برلین چه بودند که در دوران حضور آقای لاریجانی در صدا و سیما ساخته و پخش شدند؟
ببین، در اون سالها آقای خامنه‌ای آمد گفتش که به ایران داره تهاجم فرهنگی میشه و هر کسی که به صدق دیگر اندیشان، یعنی کسانی که شبیه حکومت نمی اندیشن، شاعران، نویسندگان، هنرمندان، روشنفکران، استادان دانشگاه و اینها عوامل تهاجم فرهنگی هستند و باید با امنیتی باشون برخورد بشه، یعنی باید سرکوب بشه، دستگیر بشن تو غیره. و بعد اون باند سعید امامی در وزارت اطلاعات به تصمیم به شورای امنیت تصمیم به حذف و کشتن ماها گرفتن و حالا برای این باید افکار عمومی رو آماده می‌کردن برای کاری که می‌خواستن بکنن. لذا یک برنامه درست کردن به نام هویت که در سعید امامی بوده و همین آقای لاریجانی و آقای شریعت مدار روزنامه کیان و دیگر عوامل وزارت اطلاعات. این برنامه در سال 1375 در چند قسمت، یعنی که پخش می‌شد هر پنج شنبه‌ها، همه روشنفکران معتبر کشور از شاملو گرفته تا گلشیری، حتی عبدالحسین زرکوب و دیگران رو متهم کردند که اینا جاسوس خارجی هستند. بعد مجلات آدینه، ایران فردا، غیره رو هم متهم کردند که اینها جاسوس هستند. و بعد یکی از زننده ترین بخش های این برنامه این بود که اعترافات تحمیلی به زور شکنجه گرفته شده از برخی افراد رو به عنوان سند پخش کردن، سعیدی سیرجانی، عزت الله صحابی، غلام حسین میرزا صالح و اینها، که بعد میدونیم برخی از اینا که زنده موندن مثل آقای صحابی یا میرزا صالح آمدن نوشتن که این اعترافات به زور شکنجه گرفته شده. این اعترافات به اصطلاح این برنامه هویت رو بعدا هم انتشارات حیان که آقای خزعلی رئیسش بود به صورت یک کتاب منتشر کرده، آدم ها میتونن برن ببینن، برنامه بسیار زشتی بود. حالا ایشون میگوید که من اشتباه بوده این برنامه، من دیر متوجه شدم. اولا این برنامه یک برنامه نبوده، یک سری برنامه بود که من در اون موقع در ایران بودم و به نمایش در میومد. ثانیا آقای لاریجانی متوجه نیست که به فضای مجازی اومده و یک ماشین های جستجو وجود داره و سریع میشه جستجو کرد. همون موقع که اون داشت در اون اتاق حرف میزد جستجو کردن در توییتر و در توییتر کپی روزنامه هفتنامه صبح شماره 63 آبان 75 منتشر شد که اون مصاحبه کرده بود و دفاع کرده بود از این برنامه و گفته بود که اولا اون چی که ما میگیم توهین نیست، این واقعیته. بعدم گفته بود که اینا مذهبی و اندیشمند نیستن. بعدم گفته بود مجال فرصت هم بهشون نمیدیم، مجال پاسخ دادن. و بعدم گفته بود که ما میدونیم اینا از سفارتخانه پول میگرفتن. اینا این جملاتیه که او گفته. از طرف دیگه احمد پورنژادی هم که قائم مقام بود نوشته که جلساتی بوده و او در این جلسات به اصطلاح گفته که این برنامه رایت تهیه بشه به سعید امام. بنابراین اون در واقع دروغ میگه، دروغ خیلی سریع و آشکار.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
پس از آنکه دادگاه عالی اونتاریو کانادا حکم داد که سرنگونی پرواز 752 اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران تروریستی و عمدی بوده، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و خانواده‌هایی که عزیزان خود را در این پرواز از دست دادند به این موضوع واکنش نشان دادند. بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها.
بعد از انتشار خبر صدور حکم دادگاه عالی اونتاریوی کانادا مبنی بر آمدانه و تروریستی بودن واقعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، بسیاری از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی و همینطور کاربران شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف از جمله توییتر به این موضوع واکنش نشون دادن. بسیاری از اونها هم با پیوستن به کارزار رأی بی رأی و رأی نمی‌دهیم به نوعی حمایت خودشون رو از شرکت نکردن در انتخابات آتی ریاست جمهوری اعلام کردن. بسیاری از کاربرها به صدور حکم دادگاه عالی اونتاریو کانادا اشاره کردن، از جمله میترا در تویترش نوشته که با استدن استقبال از حکم دادگاه عالی اونتاریو به دلیل اینکه سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو اقدامی آمدانه و تروریستی توصیف کرده و حکم داده، باید گفت که اما اندوه خانواده‌های قربانیان بی پایانه، اما به عنوان نخستین قدم در مسیر دادخواهی و اجرای عدالت جای خوشحالی و تبریک داره. مریم مقدم اما در توییترش نوشته درسی که حکم دادگاه عالی اونتاریو به ما میده اینه که چند نفر با یک هدف مشترک و با انسجام فکری تونستن حکمی رو بگیرن که بر پایه اون بلند پایه ترین افراد حاکم بر جمهوری اسلامی در دادگاه های خارجی و بین المللی محاکمه میشن و این یعنی که اتحاد در به ثمر رسوندن یک هدف همیشه نتیجهش پیروزیه. اما کاربری اشاره کرده به صحبت‌های اهورا اجدری، برادر غنیمت اجدری، از خانواده‌ها بازماندگان هواپیمای اوکراینی که خواهر خودش غنیمت رو در این هواپیما و در این پرواز از دست داد. او نوشته که اهورا اجدری میگوید که دادخواه کولبر و سوختبر است و چرا باید به ورزشگاه‌هایی رفت که زنان اجازه حضور در اون رو ندارن و چرا باید نشست پای صحبت نامزدها و کسانی که مردم رو حساب نمی کنن. اشاره این کاربر به سخنرانی های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری هست. اما جواد سلیمانی هم اشاره کرده به همین موضوع. او هم از بازماندگان در واقع واقعه هواپیمای اوکراینی هست و از خانواده های جانباختگان این هواپیما هست. او نوشته که وقتی پای صحبت های مادران داغدار وقایع خونین آبان مینشینم، از جمله مادر پژمان قلی‌پور که به تازگی در کلاب هاوس درباره کشته شدن فرزندش در آبان صحبت کرده، احساس میکنم که در واقع با او همدردم و شریک هستم. معصومیت همه کشته شدگان از جمله کشته شدگان آبان و هواپیما برام زنده میشه و بدنهای سوخته کشته شده های هواپیمای اوکراینی جلوی چشمم میاد. جواد سلیمانی خطاب به مادر پژمان قلی‌پور نوشته مادر جان یک ملت دادخواه پسر تو هستن. اما سلمان سیما هم این موضوع رو در توییتر خودش بهش اشاره کرده و نوشته که این حکم یک موفقیت بزرگه، چون که نشون میده از هیچ تلاشی برای اجرای عدالت و دادخواهی نباید فروگذار کرد و حکم دادگاه عالی ایالت اونتاریو گامی به جلو برای تحقق دادخواهیه.
با پایان گرفتن دور چهارم گفتگوهای وین بر سر احیای برجام، شماری از دیپلمات‌ها میگویند برای بازگرداندن آمریکا به برجام توافقی در حال شکل گرفتن است. این در حالی است که همچنان جزئیات توافق احتمالی بر سر نوع و شیوه لغو تحریم‌های ایران هنوز اعلام نشده. برخی از منتقدان گفتگوهای وین در ایران مدعی شدند که تحریم‌ها به طور کامل و دائم لغو نخواهد شد، اما دولت حسن روحانی این ادعا را رد کرده. در همین حال توافق موقت بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر ادامه بازرسی‌ها از تأسیسات هسته‌ای ایران به پایان رسید و تمدید احتمالی آن از سوی دولت حسن روحانی هم مخالفت مجلس این کشور را به دنبال خواهد داشت. گزارش ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
هیئت‌های مذاکره کننده برای احیای برجام میگویند پیشرفت خوبی داشتند. با این حال هشدار دادند که همچنان اختلافات بر سر چند موضوع بسیار جدی باقی است. دیپلمات‌ها در وین امیدوار بودند پیش از پایان توافق موقت تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این مذاکره‌ها را به نتیجه برسانند، اما با ادامه دار شدن گفتگوهای غیر مستقیم تهران و واشنگتن در وین، مقام‌های ایرانی رایزنی با آژانس را هم همزمان شروع کردند. بر اساس این توافق موقت، دو روز دیگر تهران باید مصوبه مجلس ایران را اجرایی کند. این یعنی نظارت‌های گسترده آژانس متوقف خواهد شد. با این حال انریکه مورا از مقام‌های ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست نشست‌های وین را بر عهده دارد احتمال می‌دهد که این توافق تمدید شود.
مقام‌های ایرانی در حال مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ادامه همکاری‌هایشان هستند. به نظر من آنها به این گفتگوها ادامه خواهند داد تا این توافق فنی را تمدید کنند.
به وجود آنکه تهران، اعضای باقی مانده در برجام و واشنگتن هیچ کدام جزئیات موارد مورد بحث را فاش نمی کنند، اما آنچه در ایران مناقشه برانگیز شده رفع تحریم هاست. منتقدان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گویند که دولت در مذاکره ها زیادی کنار آمده و تحریم ها کامل و همیشگی لغو نخواهند شد، موضوعی که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی به دشمنان خارجی و خبرسازی مخالفان داخلی نسبت داده. حسن روحانی روز چهارشنبه گفته بود حالا که تحریم ها رو برمی‌داریم برخی عزاداری می‌کنند.
نمیشه که آدم هم بگه من به فکر مردم هستم، همم وقتی میخواد تحریم برداشته میشه گریه و زاری بکنه و مرثیه بخونه. قابل جمع نیست مرثیه خوانی برای زندگی مردم توأم با روزخوانی برای برداشتن تحریم.
علاوه بر انتقاد برخی از رسانه‌ها از جمله کیهان، شبکه پرس تیوی هم پنجشنبه به نقل از منابع مطلع خود در تهران و وین ادعا کرده بود که آمریکا مخالف لغو یکجا و همزمان تحریم هاست. این شبکه خبری گفته بود که واشنگتن قصد دارد گام به گام به توقف موقت برخی تحریم ها، آن هم در بازه‌های زمانی 120 و 180 روزه اقدام کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه عضو اروپایی برجام، پس از پایان چهارمین دور از گفتگوها در وین گفتند که توافق نهایی دارد کم کم شکل میگیرد. با این حال میگویند چالش‌های پیش رو را نباید دست کم گرفت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم میگوید گفتگوها در مسیر درستی قرار دارد. ایالات متحده اما همچنان محتاطانه تر درباره این مذاکره ها اظهار نظر میکند. یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته گفته بود که دور آخر گفتگوها وضعیت را برای هر دو طرف روشن کرده که برای بازگشت همزمان به برجام چه تصمیماتی باید اتخاذ کنند. با خروج واشنگتن از برجام توسط دولت دونالد ترامپ، موجی از تحریم‌های این کشور به سوی تهران روانه شد. ایران هم در تلافی دست به کاهش تعهداتش در برجام زد. حالا این هفته بار دیگر مذاکره کنندگان در وین گرد هم میآیند تا بلکه به هدف نهاییشان، یعنی بازگشت آمریکا به برجام، نزدیک‌تر شوند. مذاکره کنندگان در وین میگویند امیدوارند تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران عاقبت موفق به احیای این توافق شوند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مذاکرات ایران و غرب برای احیای توافق هسته‌ای، برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل از لاهه. آقای گلریز، همه از پیشرفت مذاکرات و ابراز امیدواری می‌کنند در رابطه با نتیجه‌گیری مذاکرات. چه چشم‌اندازی پیش رو هست؟ آیا خواسته ایران که برداشته شدن همه تحریم هاست محقق میشه؟
درود بر شما آقای طاووس و بینندگان عزیز. می‌دونید دوره چهارم مذاکرات وین در صورتی برگزار میشه که تهران موضعش این بود که ما مذاکره نمی کنیم با آمریکا، ولی در عمل این اتفاق داره میفته به طور غیر مستقیم. و اگر شما صحبت‌های آمریکایی ها رو دنبال بکنید، به طور مثال گزارشات هفتگی وزارت امور خارجه آمریکا، خیلی خوشبین نیستن، برعکس دولت آقای روحانی که معتقدن که بیشتر تحریم ها در حال برداشته شدن هستن. یعنی هر دو طرف، هم آقای خامنه‌ای که قبلا گفته بود که باید راستی آزمایی بشه و هم امریکا، به نظر خیلی خوشبین نمیاد که در کوتاه مدت بتونن تحریم ها رو بردارن از دو طرف و همچنین راستی آزمایی بشه. طبیعتا امریکا، آقای بایدن به دنبال این هست که بتونه با جمهوری اسلامی به توافقی برسه که در اون امریکا برگرده به برجام و ایران هم برگرده به تعهدات برجامی، و این به این معنی نیستش که همه تحریم ها برداشته بشه، بلکه بخشی از تحریم هایی که قبل از برجام هم بود و بخشی از تحریم هایی که حتی بعد از آقای ترامپ در لوای حقوق بشر و تروریسم بر جمهوری اسلامی تحمیل شد. به خاطر همین من فکر میکنم راه درازی رو ما در پیش داریم و به این راحتی نمیشه گفتش که با یک توافق سیاسی تهران و آمریکا بتونن به یک نتیجه‌ای برسن که در طول چند هفته آینده نتیجه سیاسی بتونه تحریم ها رو از نظر اقتصادی از ایران برداره. کار سختری در پیش هست، چه واسه که الان میدونید این بحث ضرب العجل آژانس هم مطرحه که روزش گذشته.
در همین رابطه از سوی دیگه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اعلام کرده که در حال رایزنی برای تمدید توافق همکاری با ایران هست. این توافقنامه آغازش 21 فوریه بود و روز گذشته 21 ماه مه که این سه ماه به اتمام رسید. به نظرتون اگر که تمدید نشه این توافق، تأثیرش بر مذاکرات چه خواهد بود؟
خب این توافق خیلی مهمی بود دیگه، به خاطر اینی که در عمل این توافق موضوع پروتکل الحاقی رو زیر سوال می برد اگر انجام نمی شد، و خوشبختانه من فکر می کنم این توافق انجام شد و باعث شد که این حساسیت ضرب العجلی از بین بره، برای اینکه بتونن این مذاکرات رو انجام بدن هر دو طرف. ولی خب همونطور که شما گفتید ضرب العجلش تمام شده و در عمل اگر آقای روحانی و دولتش در داخل ایران با کسانی که الان به هر حال آماده میشن برای رقابت در انتخابات جمهوری اسلامی نتونن متقاعد کنن سران نظام رو که بایستی این توافق تمدید بشه، قطعا اون وقت بازی تغییر میکنه آقای طاووس، به خاطر اینی که اون وقت در عمل ایران میتونه بدون نظارت یا حداقل ضبط ویدیوهای نظارت برای برنامه هسته‌ای بالای 60% غنی بکنه و این یه خط قرمز جدی خواهد بود. روی حساب من خوشبینم که این توافق تمدید بشه و یک مقداری فضا بده در طول 3-4 ماه آینده برای اینکه بتونن مذاکرات رو در دوره‌های بعدی در وین ادامه بدن. و ولی اگر این اتفاق نیفته، اگر آقای روحانی نتونه در مذاکراتش در داخل به خصوص تمدید توافق رو به کرسی بشونه، با بزرگ این مشکل خیلی بزرگتر و دغدغه خیلی بزرگتری برای مذاکره کننده ها و شانس کمتری برای به توافق رسیدن در کوتاه مدت میتونیم مواجه بشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید.
خیلی ممنون.
در پی خودسوزی یکی از پناهجویان ایرانی روبروی دفتر سازمان ملل متحد در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق، ده‌ها تن از پناهجویان ایرانی در مقابل این دفتر دست به اعتراض زدند. آنها میگویند نسبت به بی‌توجهی به مشکلاتشان و شرایط دشواری که در آن به سر می‌برند معترضند. محمد محمودی، جوان 27 ساله، سه‌شنبه گذشته در اعتراض به وضعیت خود اقدام به خودسوزی کرد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
درگیری برخی پناهجویان ایرانی با نیروهای پلیس. روبروی دفتر سازمان ملل متحد در شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق.
میخوام به عنوان پناهبر سیاسی حقمونو بهمون بدن. متاسفانه شاهدید پشت سر من به جای حق دادن و به جای کوچکترین مسئولیت پذیری دارن با باتوناشون و با اسلحه هاشون به مردم صدمه میزنن. حتی زن و مرد براشون مهم نیست و چند موردم از خانوما اینجا زیر باتوناشون له شدن.
تجمعی پس از خودسوزی محمد محمودی معروف به بهزاد، یکی از جوانان پناهجو در اقلیم، اقدامی در اعتراض به وضعیت پناهجویان ایرانی در این منطقه و عدم رسیدگی به خواسته های آنها. فردین گرامی، دوست محمد محمودی که همراه او قصد خودسوزی داشت اما اقدامش ناموفق بود، در این باره توضیح می دهد.
من که اومدیم سازمان یو این منظمه قندیل، چندین سال بود، تقریبا دو سال بود ما رفت آمد اونجا رو میکردیم. چندین دفعه اسم ما رو نوشتن که بله آقا ما میاییم واسمون حرف میزنیم ببینیم مشکلتون چیه، چی میخواید، ولی متاسفانه هیچ جوابی ما رو ندادن. ما چندین دفعه که ازشون خواستیم، بعد دو سال تصمیم گرفتیم بیاییم یو این بزرگ که با اونا حرف بزنیم صدامون برسه. که اومدیم با یون بزرگ حرف زدیم، جلوی در به ما گفتن هیچ کی اینجا نیست. گفتیم آقا میخوام فقط با یه نفر حرف بزنیم، یه جوری بتونیم حرف بزنیم. گفت آقا هیچ کی اینجا نیست، ولی اگه نیازی ما دارید میتونید برید پیش مثلا یه جوری مردم اینجا که چیز میکنن. گفتیم آقا ما واسه خیر نمیاد، واسه حق خودمون اومدیم، یعنی حق خودمون چی باشه اونو میخوایم. اونا هم که گفتن نه، ما هم گفتیم آقا اگه جوابمون ندید ما هم خودمون رو میسوزونیم. اونا هم گفتن آقا خودتون رو میسوزونید، برید پایین تر اونجا کاراتون رو بکنید که زیان تماسه ما نباشه، ضرر تماسه ما نیاد.
گزارش ها از وضعیت بد جسمانی محمد یا همان بهزاد در بیمارستان حکایت دارد. اکنون پناهجویان ایرانی در اقلیم کردستان روبروی دفتر سازمان ملل متحد دست به تجمع اعتراضی زده اند. تجمعی که برای چندمین بار تکرار می شود. پناهجویانی از مناطق مختلف ایران از جمله از کردستان.
ما دیگر تحمل زندگی در این آشوب و این زندگی رو نداریم.
و همچنین از خوزستان.
ما الان نزدیک 3 سال اینجا هستیم، حتی ثبت نام هم کردیم سازمان یوان، یعنی چند بار رفتیم اسم خودمون رو نوشتیم، تا حالا اصلا هیچ جوابی ندادن. توی 3 سال حتی یه برجه خالی هم بند ندادن برای تردد و این چیزا.
در حاشیه تجمع‌های اعتراضی نمایندگانی از دفتر سازمان ملل با نمایندگان پناهجویان ایرانی معترض مذاکره کردند. برخی از پناهجویان اما ناامید از رسیدگی به اوضاعشان.
اگه قرار بود پاسخگو باشه الان این جمعیت اینجا نبودن. اون روز اون جوان اونجوری آتیش نمی گرفت و 3 روزه که تو بیمارستانه نه تیمی، نه دکتری، نه هیچ کسی از طریق این یو این پیگیر نشده.
نمایندگان پناهجویان میگویند دفتر سازمان ملل متحد وعده رسیدگی و دادن پاسخ را داده است. برای گرفتن جواب از سازمان ملل برخی پناهجویان در خیابان دست به تحصن زدند. آنها میگویند تا گرفتن پاسخ همینجا خواهند ماند. پناهجویانی با امید باز شدن این در که شاید راه را برای زندگی بهتر برایشان بگشاید. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
آتش بس میان اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه از بامداد روز جمعه پس از 11 روز درگیری آغاز شده است. درگیری‌هایی که در آن 232 نفر در غزه و 12 تن در اسرائیل کشته شدند و بیش از 50,000 تن هم خانه‌هایشان را ترک کردند. با اجرای آتش بس شماری از فلسطینی‌های ساکن غزه و شرق اورشلیم در خیابان‌ها به شادی و پایکوبی پرداختند. اسرائیل و حماس هر دو اعلام کردند که در این جنگ 11 روزه پیروز شدند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از این آتش بس استقبال کرد و گفت آتش بس یک فرصت واقعی برای پیشرفت ایجاد کرده. اما 11 روز درگیری میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی چه دستاوردی برای دو طرف داشته و چه تضمینی برای اجرای آتش بس وجود دارد؟ برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر روابط بین الملل از فرانکفورت آلمان. آقای سعدزاده، با وجود اعلام آتش بس روز گذشته سربازان اسرائیلی وارد مسجد الاقصا شدند، آیا این نشانی از شکننده بودن آتش بس داره؟
هنوز نه، چون رفتن به مسجد الاقصا روز جمعه چیز معمولی است و اینکه در نزدیک مسجد الاقصا هم برخوردای با پلیس اسرائیل انجام میگیره، این هم طبیعی و معمولی معمولا. ولی اتفاقی که جمعه قبلترش افتاده بود اون باعث به اصطلاح این تنش شد. نه، من فکر نمی‌کنم که برخوردهای دیروز بین نمازگزاران مسجد الاقصا و پلیس اسرائیل نشانه از شکسته شدن آتش بس باشه. ولی حرف شما درسته، مسجد الاقصا یکی از محلهای بسیار بسیار حساس هست برای تنش بین اسرائیل و عرب و به خصوص فلسطینی ها و اگر در نظر بگیریم که مسئله شهر القدس سرنوشت آینده به اصطلاح این تنش رو تعیین میکنه، چون به هر حال قرار قدس شرقی تبدیلی به پایتخت فلسطینی ها بشه یک روزی و اینه که ما تمام به اصطلاح عناصر این تنش رو در این شهر مخلوط میبینیم، تجمع میبینیم، مجتمع شده به همین علت هم حمله حماس به اسرائیل درست روزی که این برخوردها در قدس بالا گرفت انجام گرفت که بعدم به این جنگ 11 روزه کشید.
در رابطه با همین جنگ 11 روزه دستاورد اسرائیل چه بود از 11 روز درگیری؟
نتانیاهو میگه که ما زیرساخت‌های تروریستی رو در غزه از بین بردیم، 25 نفر از کادرهای بالای نظامی حماس رو از بین بردیم و ضمناً موفق شدیم که یک قواعد بازی رو عوض کنیم، یعنی از طریق مصر که میانجی این به اصطلاح آتش بوده به حماس گزارش کردیم یا بهشون اطلاع دادیم که این بار دیگه مثل بار گذشته نخواهد بود، اگر شما دست به عملیاتی بزنید مثل گذشته حملات ما بسیار شدیدتر خواهد بود. امیدش این است که دیگه راکتی از غزه به اسرائیل پرتاب نشه. یه چیزی دیگه هم که اتفاق افتاده اینه که اسرائیل دیده گنبد آهنین اونجور هم آهنین نیست که جلوی همه موشک‌ها رو بگیره، بنابراین بلافاصله بعد از آتش بس که تحت فشار آمریکا بود در مورد اسرائیل، بلافاصله آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها ظاهراً به توافقی رسیدن که سوراخ‌ها و ضعف‌های این گنبد آهنین رو از بین ببرن.
و دستاورد حماس، آیا حماس از اونچه که از دست داد بیشتر به دست آورد یا نه؟
به هیچ وجه. حماس به این مسئله خیلی حساس احساسی برخورد کرد. شما توجه بکنید دیروز در پارلمان اسرائیل علیه آقای نتانیاهو بحث بود، انتقاد بود و خیلی ها بهش میگفتن که چرا این جنگ را الان تموم کردی، چرا اصولا بعضی ها میگفتن تو جنگ رو شروع کردی و به هر حال یک فضای تعقلی بود پس از این تمام شدن جنگ داشتن با هم دیگه بحث میگم، در حال که همونطور که شنیدید اهالی غزه به اصطلاح پیشنهاد حماس به خیابان آمدن و پیروزی رو جشن گرفتن. من نمیدونم پیروزی در کجاست، تعداد کشته شدگان فلسطینی ها 10 برابر یا 20 برابر اسرائیلی هاست، همونطور که گفتم خیلی از کادرهای بالاشون کشته شده و اگر مصر این پیش به اصطلاح این میانجیگری رو کرده بین اسرائیل و حماس، مصر قول داده که دیگه از این به بعد مواظب گذرگاه مرزی بین صحرای سینا و غزه هم باشه، یعنی در آینده من فکر میکنم ورود به اصطلاح سلاح از طریق اون تونل ها و اینا دیگه غیر ممکن بشه، بنابراین جایی برای جشن برای حماس فکر نمیکنم باشه.
بسیار سپاسگزارم علی صدرزاده از اینکه با ما همراه بودید. مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا. برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا. آقای دکتر علایی، یکی از مسائل مورد بحث در مورد داروهای مصرفی درمان کووید 19 اثر بخشی رمدسویر هست، دارویی که به بازار سیاه هم در ایران کشیده شده و گفته میشه که تا 25 میلیون تومان هم معامله میشه. در مورد اثر بخشی و چگونگی استفاده از این دارو برامون میگید؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید. همونطوری که میدونید بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، رمدسیویر تنها برای افرادی که بستری هستند تجویز میشه و اون هم نشون داده که میزان بستری شدن رو از 15 روز به 11 روز کاهش داده. از طرف دیگه ما میدونیم بیش از 85% از افراد علائم خفیف دارن. در واقع اکثر بیمارانی که مبتلا به کرونا هستن هیچ نیازی به رمدسیویر ندارن، اما متاسفانه به هر دلیلی که هنوز برای من مشخص نشده، برای بسیاری از این افرادی که هیچ گونه نیاز و ضرورتی وجود نداره رمدسیویر تجویز میشه. این مثل این هست که ما بخوایم یک گنجشک رو با یک توپ از بین ببریم، در صورتی که خیلی راه‌های دیگه‌ای وجود داره. به نظر من باید در این زمینه اطلاع رسانی بشه و پزشکان به نظر من مسئولیت مستقیم دارن. متاسفانه می‌بینم بعضی از پزشکان خیلی این مسئله رو تبلیغ می‌کنند. هدف ما این هست که بار زیاد مالی در این شرایط اقتصادی شدید به مردم یا خانواده‌های اونها نذاریم.
و یک نکته دیگه آقای دکتر علایی، این هستش که افرادی که واکسن دریافت میکنن آیا ناقل ویروس کرونا میشن یا نمیشن؟ برخی این بیمو دارن که اگر واکسن دریافت کنن ممکنه اطرافیان، خانواده در خطر قرار بگیرن و ویروس به اونها منتقل بشه. این تلقی درست هست یا خیر؟
این نکته خیلی خوبی هست. همینطوری که میدونید وقتی که در مورد تاثیرپذیری واکسن ها بررسی شد، هدف اصلی این بود که آیا فردی که واکسینه میشه بعدش ابتلا پیدا میکنه یا نه. در اون زمان خیلی تمرکز نبود که آیا همزمان این فردی که واکسینه میشه میتونه خطر انتقال داشته باشه یا نه. اخیرا مطالعه در انگلستان انجام شد و دیدن افراد حتی یک دوز واکسن دریافت کنن بیش از 50% شانس انتقالش رو به دیگران کاهش میدن، و این چه یک دوز چه دو دوز هر دو یکسان هست، اما حداقل باید 2 تا 3 هفته بگذره. اما چند تا نکته هست که ما در نظر بگیم. یکی این سن هست. افرادی که در ایران واکسینه میشن بالای 75 سال هستن. هر چقدر سن بالاتر بره میزان پاسخ ایمنی کمتر هست و میزان این که شانس انتقال رو کمتر کنه کمتر هست. از طرف دیگه نوع ویروس هست. فردی که واکسینه میشه در مورد یک در واقع سوش ویروس واکسینه میشه، ممکنه سوش دیگه‌ای در جامعه باشه که باعث شدت انتقال زایی بیشتری بشه و خطرش هست. در کل هرچند که میزان انتقال رو کاهش میده، اما هیچ مطالعه نیومده که بگه به طور کامل کسی که واکسینه میشه همچنان به هیچ عنوان نمیتونه باعث انتقال بشه. به خاطر با توجه به این که در ایران پوشش واکسیناسیون پایین هست در مقایسه با کشورهای دیگه که بالای 50% هست، بنابراین خیلی از افرادی که اطراف اون فردی که واکسینه هستن ممکنه در خطر باشن. از طرف دیگه اگر فردی که واکسینه هست در یک محیط سربسته قرار بگیره که تراکم افراد زیاد باشه، میزان انتقال هم همچنان وجود داره. بنابراین هم محیط مهم هست، هم سن فرد، هم میزان پاسخ ایمنی فردی که واکسینه شده.
بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
درود بر شما، افتخاری.
رئیس کمیته امداد امام در یک جمع بزرگی به من به صراحت اعلام کرد که شما فقر مطلق را پشت سر گذاشتید.
حسن روحانی در دوره اول ریاست جمهوریش گفته بود میخواد فقر رو ریشه کن کنه. وعده ای که بعد از 8 سال نه تنها عملی نشده، بلکه برعکس بر تعداد فقرای کشور هم افزوده شده. پیامدهای ناشی از فقر کم نیستن. شاید افزایش خودکشی و یا فروش اعضای بدن از دردناکترین اونها باشن.
رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
اینه وضعیت حال من. من هم یکی از اون قربانیایی هستم که خدای خودم نهایت کرد.
من که الان 30 سالم است، سال زن و بچه‌ام، منم مجبور می‌شم کلیه‌مو بفروشم.
بعد این جوری که ناامید شدم مجبور به آگهی فروش کلیه کردم.
آیا به خاطر نیاز مالی کلیه، کبد و یا عضو دیگری از بدنتون رو اهدا کردید؟ به ما از تجربه و مشاهداتتون بگید. ویدیو و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و در اون از مشکلات معیشتیتون بگید. از تصمیمتون برای فروش اعضای بدن برای رفع نیاز مالی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
اما بعد از ماه‌ها تعطیلی سالن‌های هنری در بریتانیا در پی همه‌گیری ویروس کرونا، حالا رقصنده‌های شرکت بال رویال دوباره به صحنه باز می‌گردند. این هنرمندان قرار است در افتتاحیه بزرگ با اجراهای مختلف از طراحان رقص قرن 21 به استقبال تماشاگران و دوستداران این هنر بروند. گزارشی ببینیم در این مورد.
رقصنده های شرکت باله رویال بعد از مدت ها انتظار بالاخره به روی صحنه خواهند رفت. انتظاری که به نظر با لغو محدودیت ها در بریتانیا پایان یافته است. تالار اپرای سلطنتی لندن که خانه رقصنده های باله سلطنتی است، بعد از ماه ها دوباره به استقبال تماشاگران خواهد رفت. رقصنده های باله بی صبرانه منتظر افتتاحیه بزرگ باله رویال هستند. آنها برای مدت ها هفته ای دو بار به دور از صحنه در خانه هایشان آموزش می دیدند. تا پیش از این آنها مجبور بودند بسیار محتاطانه در گروه های کوچک به تمرین ادامه دهند.
احساس شگفت انگیزیه و از اینکه میتونم با اجرا روی صحنه تماشاگران رو شاد کنم هیجان زده هستم. ما خیلی انتظار کشیدیم و در این دوران قرنطینه به عنوان یک رقصنده برای حفظ انگیزمون هم یه جورایی آزمایش شدیم.
قرار است رقاصان باله رویال با طراحان رقص قرن 21 این مراسم را آغاز کنند. آنها در این افتتاحیه بزرگ با آثاری از طراحان آمریکایی و کانادایی به روی صحنه می روند. در دوران قرنطینه سراسری این شرکت در تلاش برای ادامه فعالیت‌های هنری اجرای هنرمندانش را به صورت آنلاین به نمایش عموم می گذاشت. مدیر این شرکت می گوید ده‌ها هزار نفر به صورت همزمان اجراهای باله را تماشا می کردند.
فکر میکنم روند فروش بلیت خیلی خوب پیش میره. مردم یکم نگران و مضطرب هستن و مطمئن نیستن که خانه اپرای سلطنتی امن باشه. برای همین ما در مورد کارهایی که انجام میدیم بهشون اطلاع میدیم تا به امن بودن سالن اعتماد کنند.
قرنطینه سراسری در پی همه‌گیری ویروس کرونا منجر به تعطیلی تمامی سالن‌های هنری و نمایشی بریتانیا در ماه مارس شد. اما حالا برگزار کنندگان و مدیر شرکت بال رویال امیدوارند با بازگشایی مجدد اماکن عمومی همراه با رعایت فاصله اجتماعی و نکات بهداشتی بتوانند اجراهای خود را دوباره با حضور تماشاگران به روی صحنه ببرند. اما حالا برگزار کنندگان و مدیر شرکت باله رویال امیدوارند با بازگشایی مجدد اماکن عمومی همراه با رعایت فاصله اجتماعی و نکات بهداشتی بتوانند اجراهای خود را دوباره با حضور تماشاگران به روی صحنه ببرند.
با پایان یافتن لیگ‌های اروپایی، لژیونرهای فوتبال ایران با چه سطحی از آمادگی در ترکیب تیم ملی ایران قرار می‌گیرند؟ برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، به نظر می‌رسه که مشکلی در خط حمله وجود نداشته باشه. سایر خطوط چطور؟
درود مهدی جان. دو هفته دیگه تیم ملی فوتبال ایران طی 12 روز پرماجرا باید 4 تا بازی برگزار کنه که دو تاش بسیار سنگینه، رقابت‌های بسیار فشرده در هوای حدود 40 درجه گرمای بحرین و همه فشارهای جانبی که قابل پیش بینیه در امتداد مسابقات به تیم وارد میشه. کار بسیار سختی داره ایران برای صعود از رتبه سوم به صدر جدول با کسب 4 برد و راهیابی به مرحله بعد. خط حمله واقعا شرایطشون خیلی خوبه، عمدتا در لیگ‌های خودشون یا آقای گل شدن یا در کورس گلزنی بودن. بیشترین مشکل رو میشه در خط دفاعی و درون دروازه جستجو کرد که علیرضا بیرانوند نیمکت نشین بوده در باشگاهش. در خط دفاع هم مدافع راست صادق محرمی مدت هاست مصدوم بازی نمیکنه. در مرکز خط دفاع مجید حسینی نیمکت نشین بوده در باشگاه خودش ترابزان ترکیه. مرزاپور علی گنجی هم تازه لیگ چین شروع شده بود که حالا از اونجا باید خدافظی کنه و بیاد در تیم ملی بازی کنه. یه مقدار مسئله خط دفاع و همچنین لژیونرهای خط میانی هم کمتر یا بیشتر به همین ترتیب با این مسئله مواجهن. البته امروز هم سامان قدوس باشگاه برانتفورد رو همراهی میکنه در برابر برموس در کورس راهیابی به لیگ برتر بازی‌های پلی‌آف لیگ چمپیونشیپ انگلستان.
خب اما آرای انضباطی شهرآورد تهران همچنین بازی پرسپولیس سپاهان صادر شده، اما اعتراضات و این حکم‌ها ادامه داره. اوضاع از چه قراره؟
خب دیدیم که سید جلال حسینی میگه که بی‌عدالتیه و ظالمانه است و بدبستونه. سایر افرادی هم که نظر دادن به همین ترتیب میگن که این رأی‌ها سیاسیه و همینطور هم به نظر میرسه، یعنی اینکه رضایت همه رو جلب کنن و یه مبلغ هنگفتی هم کمیته انضباطی بیش از 1 میلیارد تومان درآمدزایی کرده، یعنی پولی نصیب فدراسیون فوتبال میشه که هیچ اتفاقی هم نمیفته. چطور ممکنه که یک مجموعه ای از آدم ها با هم زد و خورد کنن، فقط دو چهره بی اثر از دو تیم محروم بشن، اونم فقط دو جلسه؟ اگر زد و خورد رو شما تایید میکنید، بازیکن باید با محرومیت طولانی مواجه بشه. چطور ممکنه که اینقدر آرا؟ واقعا اوضاع فدراسیون فوتبال در هیچ کمیته خوب نیست، از جمله همین کمیته انضباطی، و میبینیم که روی احکام هم اثر میذاره و بلافاصله همزمان بازی شهر خود رو و گلگوهر تیم بازنده شدیدترین حملات رو به فدراسیون فوتبال میکنه. در هفته های آینده مهدی این فشارها درگیری ها بیشتر هم خواهد شد هرچی به پایان لیگ نزدیک میشیم، البته بعد از وقفه ای که به خاطر بازی های ملی پدید اومده و لیگ تعطیله.
و دست آخر اینکه نامزدهای عنوان با ارزش ترین بازیکن NBA هم معرفی شدن، از این بازیکنان بیشتر برامون بگو.
جوئل امبید سنتر تیم فیلادلفیا 76ers که تیمش رو تونست صدرنشین کنفرانس شرق کنه، همچنین نیکولا یوکیچ که او هم سربستانی، امبید کامرونیه و نیکولا یوکیچ هم به عنوان سنتر فوق‌العاده تیم دنور در رده سوم کنفرانس غرب قرار گرفتن. دو تا سنتر در برابر یه بازیکن پست گارد راست، یعنی استفن کوری از گلدن استیت واریرز که خارق‌العاده بوده امتیازآورترین بازیکن فصل، یه فوق ستاره‌ای که تونسته بسکتبال رو تعبیر بده طبق تعریفی که کارشناسان بسکتبال در دنیا میکنن و بی اندازه محبوب. یکی از این سه نفر به عنوان MVP یا با ارزش ترین بازیکن فصل در NBA معرفی خواهد شد.
ممنونم مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
سه ایران آتش، جنسیت، انقلاب و اسلام مستندی است درباره یک فعال اجتماعی زن که امام جمعه یک مسجد است. مسجد متفاوتی که در آن زنان و مردان و همجنسگرایان در کنار هم عبادت می کنند. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی رو ببینید با سازنده این فیلم.
سه ایران آتش، یک چهره جنجالی که می خواهد اسلام با مدارا را در اروپا به نمایش بگذارد. با افتتاح مسجدی که در آن زنان و مردان و همجنسگرایان با هم نماز می‌خوانند و او خودش امام جماعت است. سیران آتش، جنسیت، انقلاب و اسلام مستند تازه‌ای است درباره او، ساخته نفیس اوسکل لورنسن که در جشنواره‌های مختلف جهانی نظیر هات داگز و کوپنهاگ به نمایش درآمد.
بعد از 11 سپتامبر تصمیم گرفتم فیلمی بسازم درباره اسلام و جنسیت. بعد از اون اتفاق من آماده بودم که ایمانم رو از دست بدم، اما چند تا دوست همجنسگرا داشتم که هنوز ایمان داشت و من کنجکاو بودم که بدونم چرا. برای همین شروع کردم کار روی فیلمی که درباره اسلام و همجنسگرایی بود. فیلم رو در سال 2008 تموم کردم و بعد تصمیم گرفتم ادامه بدم. فیلمی ساختم به نام بادکنکی برای الله که درباره اسلام و فمینیسم بود. در سال 2011 همین فیلم تمام شد و من همچنان ادامه دادم برای پیدا کردن مردهایی که فمینیست هستن و برای حقوق همجنسگراها و زنان و کودکان فعالیت میکنن. به کشورهای زیادی سفر کردم و مسلمانهایی رو پیدا کردم و فیلمی ساختم به نام اسلام مردان. فکر کردم کارم در مورد ساخت فیلم درباره اسلام و جنسیت به پایان رسیده، اما دیدم باید ادامه بدم و فیلمی بسازم درباره امام جماعت‌های زن. این پروژه رو در سال 2015 شروع کردم و فکر می‌کردم فیلمی می‌سازم درباره امام جماعت‌های زن در سراسر جهان. ولی وقتی درباره سه ایران آتش و مسجدش شنیدم، نظرم عوض شد و به خودم گفتم این بار برخلاف فیلم‌های قبلیم به جای یک فیلم درباره همه جهان فقط روی سه ایران آتش تمرکز می‌کنم.
In my previous films some I'm going to concentrate on Seyran Ateş.
O aşk bizi büyütüyor, o aşk kalbimizi
geliştiriyor. فیلم با اشاره به تهدیدها و توهین‌هایی که سیران هر روزه با آنها روبروس آغاز می‌شود، از تهدید به قتل تا دشنام‌های رکیک.
The challenging thing is, as you know, Seyran is highly protected.
سختی ساخت این فیلم این بود که سیران به شدت تحت محافظت و پلیس‌ها 24 ساعته اون رو تحت مراقبت دارن. در ابتدای کار من اجازه نداشتم که با اون تنها باشم و محافظ‌ها حتماً باید در اونجا حضور می‌داشتن. این آسون نبود، چون وقتایی هست که نیاز داری با سوجت تنها باشی. ولی رفته رفته وقتی که کار پیش رفت، من شدم جزوی از گروه اون، به شکل جزو خانوادش، و اینطوری بود که فیلم برداری آسون شد.
فیلمساز در طول فیلم مسلمانان افرادگرا را در کنار راست افراطی در اروپا قرار می دهد.
پیش از هر چیز باید بگم که راست خیلی افراطی و اسلامگراهای افراطی در خیلی چیزا با هم مشترک هستند و ما بهشون میگیم برادرای دوقلو. این جماعت فکر میکنن که جزء جامعه نیستند و به شکلی دنبال این هستند که به هویتی برسن. بدبختانه این گروه ها به شکلی بچه های ما رو میدزدن، به اونها نوعی احساس در خانواده بودن میدن. برای مقابله با هر دو نوع افرادگرایی ما باید به نسل جوان گوش بدیم و این حس رو به اونا بدیم که به جامعه تعلق دارند.
Young generation and we have to give them they belong to the community.
Can we pretend that was mine?
محمد عبی، لندن.
یک جشنواره موسیقی در ازبکستان با هدف افزایش آگاهی مردم در مورد فاجعه زیست محیطی دریای آرال، بستر این دریای خشک شده را برای برگزاری کنسرت انتخاب کرده. طی دهه‌های گذشته دریای آرال که چهارمین دریای آبشور جهان بود، بر اثر فعالیت‌های انسانی به تدریج خشک شد. گزارشی ببینیم در این مورد.
کشتی‌های فرسوده میان صحرا منظره سورئال بقایای دریای آرال در ازبکستان هستند. اینجا صحرای آرال‌قم است که از سال 1960 در نتیجه فعالیت‌های انسانی در بستر چهارمین دریای شور جهان پدیدار شد. حالا این صحرا به محل برگزاری جشنواره موسیقی الکترونیک تبدیل شده. جشنواره موسیقی استیهیا در یک پروژه مستقل و در سال 2017 با هدف افزایش آگاهی مردم در مورد فاجعه زیست محیطی دریای آرال شکل گرفت. آرال در طول دهه‌های اخیر با افزایش تأثیرات انسانی کوچک و کوچکتر شد و اکنون یکی از حادترین مشکلات زیست محیطی آسیای مرکزی محسوب می‌شود. بستر این دریاچه که زمانی پر آب بود، حالا به صحنه موسیقی الکترونیک و علاقه‌مندانش تبدیل شده.
این جشنواره ها اول از همه جنبه بازاریابی دارن. عامل بازاریابی مشخص میکنه که علاقه مردم تحت تاثیر موسیقیه و حالا موسیقی پلی بین مردم و محیط زیست شده. وقتی مردم برای جشنواره موسیقی میان اینجا، اول از همه میخوان بدونن اینجا کجاست و چه فاجعه زیست محیطی اینجا اتفاق افتاده.
در زمان شوروی سابق، مسیر رودخانه‌هایی که به دریای آرال می‌ریختند با هدف تقویت تولید پنبه در منطقه خشک تغییر داده شد. همین مسئله باعث کاهش چشمگیر سطح آب این دریا شد. با شروع خشکی دریای آرال، بسیاری از مردم شهرهای ساحلی آن از جمله موئیناق به دلیل مشکلات اقتصادی و بهداشتی محل زندگی خود را ترک کردند.
با خشک شدن آرال، منطقه با طوفان‌های شن و نمک شدید در مقیاس وسیعی روبرو شد. گاهی اوقات توی فصل تابستون نمیشه چشمامون رو باز کنیم و این رو سلامت مردم تأثیر منفی زیادی میذاره.
مردم محلی میگویند پروژه‌هایی مثل جشنواره موسیقی استیحیا و همینطور موزه دریای آرال که در شهر موئیناق واقع شده با آگاهی بیشتر مردم به بهبود این وضعیت کمک خواهد کرد. به نظر می‌رسد این جشنواره موسیقی حالا گامی فراتر از پخش موسیقی گذاشته و به جنبش هدفدار تبدیل شده است.
اما آلودگی هوا در جاده‌های پرتردد برخلاف تصور عموم تنها ناشی از انتشار گازهای خروجی اتومبیل‌ها نیست. استکاک لاستیک‌ها در جاده‌ها منجر به تولید ذرات سمی معلق در هوا شده که به گفته سازمان ملل متحد استنشاق آن سالانه باعث مرگ بیش از 7 میلیون نفر می‌شود. حالا گروهی از دانشجویان در بریتانیا در پروژه‌های مشترک تلاش کردند با یک فناوری میزان قابل توجهی از این ذرات را جمع کرده و از آلودگی بیشتر هوا جلوگیری کنند. گزارشی ببینیم در این مورد.
در حالی که همه فکر می‌کنند علت اصلی آلودگی هوا در جاده‌های پرتردد تنها انتشار گازهای خروجی اتومبیل هاست، اما به نظر می‌رسد استکاک لاستیک‌ها در تولید ذرات معلق مضر و سمی هوا نقشی اساسی ایفا می‌کند. حالا گروهی از دانشجویان در لندن در تلاشند جعبه‌هایی تولید کنند که این ذرات معلق را قبل از ورود به جو جمع‌آوری کرده و از آلودگی بیشتر هوا جلوگیری کنند. هر چیزی در جاده که باعث استکاک و سایش لاستیک ها شود میتواند ذرات ریز و قابل استنشاقی تولید کند که به PM25 یا ذرات معلق معروفند. پزشکان میگویند استنشاق این مواد منجر به مشکلات جدی برای سلامت میشوند. آنها به راحتی میتوانند وارد ریه ها و جریان خون شوند. سازمان ملل متحد میگوید سالانه 7 میلیون نفر بر اثر استنشاق این ذرات سمی جان خود را از دست می‌دهند.
همه میدونن که لاستیک‌ها فرسوده میشن، اما هیچکی نمیدونه این ذرات کجا میرن. اما به محض اینکه بهش فکر میکنین، میخواین بدونین که اونا چی میشن. برای همین ما این جعبه ها رو ساختیم تا نشون بدیم ذرات فرسوده چه شکلی هستن. این مقداریه که یک اتوبوس در طولانی ترین مسیر اتوبوسرانی لندن در 24 ساعت تولید میکنه. این مقدار مستقیما وارد آب و هوا میشه و هیچ راهی هم برای جلوگیری از ورودشون وجود نداره.
تایر کالکتیو، گروهی متشکل از دانشجویان کالج سلطنتی لندن و کالج سلطنتی هنر است که در یک دوره مشترک طراحی با یکدیگر همکاری می‌کنند. این گروه یک نمونه اولیه از این دستگاه جعبه شکل درست کرده که از الکتروستاتیک یا الکتریسیتی ساکن برای به دام انداختن ذرات معلق مضر استفاده می‌کند.
ما متوجه شدیم که این ذرات وقتی در هوا رها میشن به دلیل استکاک با جاده باره الکتریکی مثبت پیدا میکنن. ما میتونیم با استفاده از الکتریسیته ساکن و جریان هوای اطراف لاستیک های در حال حرکت اونا رو در این صفحات جمع کنیم. برای همین ما از صفحه های مختلف با بارهای الکتریکی مختلف برای منحرف کردن این ذرات و جمع کردنشون استفاده میکنیم.
در حین رانندگی لاستیک ها در جاده ها با هر ترمز، تغییر جهت و سرعت دچار استکاک می شوند. این ذرات که در نهایت وارد هوا می شوند از عوامل شناخته شده آلودگی هوا و آلودگی های حاصل از ذرات پلاستیکی کوچک هستند. تحقیقات نشان می دهد خودروهای سبز یا الکتریکی هم از این قاعده مستثنا نیستند و آلودگی های ذرات معلق آنها نیز قابل توجه است.
وسایل نقلیه الکتریکی به دلیل وزن باتری هاشون سنگین ترند. گشتاور چرخشی تایر و سرعت چرخاندن لاستیک ها در اونها بیشتره و در نتیجه فرسودگی تایر هم بیشتره. برای همین برآورد میشه که ماشین های الکتریکی حدود 25% بیشتر از سایر ماشین ها ذرات معلق تولید کنن.
تایر کالکتیو ادعا میکند در آزمایش‌های انجام شده نمونه اولیه دستگاه حدود 60% از ذرات معلق هوا را جمع کرده. آنها فقط 3 ماه روی این فناوری جدید کار کردند و امیدوارند که تعداد بیشتری از این دستگاه را تولید کنند. این گروه میگوید در نهایت از ذرات جمع شده میتوان برای تولید لاستیک های بازیافتی استفاده کرد. تایر کالکتیو اخیراً موفق شد جایزه ملی جیمز دایسون را کسب کند که یک مسابقه بین المللی طراحی برای مخترعین است. آنها قصد دارند از جایزه 2500 دلاری این مسابقه برای ادامه تحقیقات خود استفاده کنند. برندگان جایزه برتر مسابقه جیمز دایسون به مبلغ 40,000 دلار در تاریخ 15 اکتبر اعلام می شوند.
بسیار سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda